مجوزی که گرفته بودیم باید اعلام بکنید این مجوز از کدوم ورود در با پارک میل دقیقه کدوم قسمت ورود داری
درسته اینجوری نیست که مثلا از یه راهی بگیرید از راهی دیگه آفر
دقیقه اینجوری نیست دقیقاً به شما میگن که از کدوم در با پاسکو یا کدوم ورودی داری وارد منطقه میشی که هماهنگی رو انجام بدن. ما هم خب بی خیال خودمون که هوا همه چی عالیه میتونیم بریم از زنده گرمسار اعلام کردیم خاطر قشنگی منطقش که حالا خوشبختانه یه محیطبانم اونجا بود و آقای سربازی اگه اشتباه نکنم فامیلیش شرج هست تنش سلامت باشه واقعا اینا زحمت میکشن پس این منطقه و اینکه خب ما رفتیم و دیدیم واقعا صلاح نیست خب مسافرم تو ماشین ما بودن یه خورده سخت ریسک برام بالا بود و پیشنهاد ایشون خلاص هماهنگی انجام شد و تماس گرفتن و گفتن آقا ما مجوز شما تغییر میدیم از ورودی گرمسار به ورودی مبارکیه. یعنی ما مجبور شدیم به خاطر دریاچه نمکی که شاید بگم مثلا طولش 20 کیلومتر باشه حدود 80 90 کیلومتر همون دور شد که ما همه اینا رو برگشتیم وارد استان تهران شدیم ورامین از ورامین وارد پاسگاه مبارکی و مسیر رو به سمت قصرورم ادامه دادیم.
بسیار خوب و حالا در ادامه برنامه ساز سفر ازتون دعوت میکنیم همراه بشید با نسرین صالحی و معرفی یکی از غذاهای استان سمنان.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم برنامه ساز سفر. نسرین صالحی هستم، کارشناس گردشگری. خب حالا که سری زدیم به استان زیبا و کویری سمنان، مروری هم بکنیم بر خوراک این استان. این استان شاید یکی از استانهای خیلی جالب در زمینه خوراکهای بومی باشه. شاید در نظر اول به ویژه در رستورانهای این استان ما نشانی از خوراکهای بومی این استان رو نبینیم در شهرهای مختلفش به همین شکل، ولی این نتیجه گیری رو ما نمیتونیم بکنیم که این استان از نظر خوراک بومی ضعیف باشه، بلکه برعکس بسیار هم غنی و خوراک متعددی داره که به ویژه شاهرود، سمنان، گرمسار، مهدیشهر، دامغان غذاهای متنوعی دارن برای خودشون، ولی شاید یک غذا هست که مثل یک رشته تسبیح این استان رو غذاهاشو در کنار هم میاره و جمع میکنه و خیلی جالب در تمام نقاط دیده میشه، استفاده از تهچین‌های مختلف هست. در چهره مختلف ما تهچین هایی رو میبینیم که به ویژه با گوشت خام درست میشه. به ویژه حالا در تهران تهچین رو که میخوان تهیه کنن، حالا مرغ یا گوشت رو میپزن و لابلای برنج قرار میدن، ولی در استان سمنان نه، ما در جاهای مختلف میبینیم که برنج رو که آبکش میکنن، گوشت رو به صورت خام لابلای برنج میذارن و این تهچین ها رو آماده میکنن. البته حالا میگم انواع مختلفی داره، ولی مواد مختلفی هم میتونه در کنار گوشت بذارن و این تهچین رو آماده کنن. این استان به واسطه یه حالا دامپروری خیلی قوی و غنی که داره، یعنی یلاقات مهدیشهر و در منطقه گرمسیرشون هم دشت‌های توران، گوشت بسیار خوبی دارن که از این گوشت‌ها برای تهچیناشون استفاده میکنن. به هر حال اگر سری به این استان زدید، غذاهای محلی این استان رو تست کنید، چون متاسفانه در رستوران‌هاش من حداقل ندیدم که این غذاها رو ارائه کنن، که بسیار هم جای کار داره و واقعا هم حیف. به هر حال سفرتون سبز و بی خطر باشه.
ساز سفر رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ به همراه وحید محمدی راهنمای گردشگری. آمدیم به استان سمنان، از سمنان آمدیم به پارک ملی کویر. البته ایشون از جاده سنگفرش ما رو بردن و ماجراهایی که براشون پیش اومده و توصیه‌هایی که کردن، مجوز بگیرید، مسیرتون رو مشخص بکنید، حتما هواشناسی رو کنترل بکنید و بعد به پارک ملی کویر برید. حالا دلمون میخواد که راجب خود پارک، فضای پارک ملی کویر، در واقع محیطی که داره، برام جاذبه های خود، جاذبه های طبیعی پارک ملی کویر برای ما بگید آقای محمدی.
بسیار عالی. این منطقه انقدر خوب هست که بخوام تا فردا راجبش صحبت بکنم. من این منطقه چرا پارک ملی هستن، چرا یه چیز دیگه روش نذاشتیم؟ ما توی بحث تقسیم بندی، بحث محیط زیستی، مناطق رو در واقع زون بندی کردن نسبت به وجود گونه های جانوری و حیات وحش. اون منطقه تقسیم بندی میشه مثل منطقه پارک ملی، مثل منطقه حفاظت شده، منطقه شکار ممنوع، اینا تقسیم بندی میشن. منطقه پارک ملی خب زون حساس تری هستش و به خاطر وجود حیات وحش و رسیدگی و تمرکز محیط زیست، به خاطر اون گونه هایی که اونجا دارن زندگی میکنن، چه گیاهی چه در واقع جانوری، حائز اهمیته. یعنی ما یک کلونی خیلی جالبی داریم از طبیعت و گیاه و تاریخ. این منطقه فکر کنم تقریبا الان حدود 300-400 سال داره محافظت میشه. یعنی یک یادگاری هست از نسل صفویه به ما، یعنی هی به ما رسیده در دوران بعد، همچنان شکارگاه شاه ها بوده و حتی از دوره صفویه تا دوره قاجار ما اونجا آثار داریم.
بله.
که مثلا وقتی ما از جاده سنگفرش داریم رد میشیم، یه جایی رودخونه هست، یه رودخونه شوره که موقعی که آب طغیان میکنه یا سیلاب هست، یه چشمه شوری هست که آب نمیاد از زیر اون رد میشه، که ما یه پلی ساختن در دوره صفوی برای گذر از کاروان ها، که این جاده رو نمیتونستن در واقع با جاده ای که معمولی باشه در واقع مهارش کنن، به اصلی پل روش ایجاد کردن که آب نبره این جاده رو. هر چقدر از باتلاق دور میشیم، یواش یواش گیاهای مخصوص اونجا رو میبینیم، بهش میگن در واقع اصطلاح میگن گیاهان شورپسند، گیاهانی که با نمک در واقع یه جور عجین شدن.
اصلا این رودخونه شور خیلی چیز جذابی، ما دریاچه نمک شنیدیم ولی دریا که شور باشه، ولی رودخانه شور نمیقدر
کاملا رودخونه شور. یعنی شما اگر مثلا رودخونه اکثرا به فصله خود توی بهار یا توی زمستون سفر کن، اکثرا آب داره اینجا و نگاه کنیم اینقدر غلظت نمک زیاده، رنگ آب به سبزی داره میزنه، چه به قرمزی میزنه، که شما میتونیم اونو هم میتونیم بچشیمش، قشنگ اون شوریه رو حسش بکنیم.
خب
جالب ایناست که خب میان هر چیزی در طبیعت مثل خود، یعنی شرایط خودش رو به وجود میاره. یعنی گیاهان هم سعی کردن که تو منطقه هم خودشون در واقع وفق بدن.
خب
که ما گیاهانی داریم اونجا بسیار زیبا، همین فصلی که ما رفته بودیم همین دو هفته پیش، تمام یه سری گیاه گل داده بودن.
فصل
بسیار...
پاییز فصل سفر به این منطقه
است. در مورد فصل سفر پیشنهاد میکنم، خب توی فصل پاییز خیلی فصل خوبیه، پاییز و زمستون. یعنی ما این دوتا فصل رو داریم، یعنی نیمه دوم سال خاطر خنک بودن و شرایط اینا خیلی منطقه کمک میکنه تو اون فصل ما بریم، ولی تو فصل تابستون خب مثلا گرمتر و سه حیوان هم خب
اسمش که روشه. من فقط نگران اون جاده باطلاقی هم که بارون نباره.
آره اونو با تواصلون باشه و چک بکنین که دقیقا، چون همیشه بارندگی نیست، بعضی موقع هست خب اوایل پاییز توی اواخر زمستون بارندگی اتفاق میفته که به اون بارون نخوریم بقیهش دیگه سفرمون لذت بخشه. یه نکته خیلی جالب راجع به قصر بهرام هست من بگم، حالا شما من خب رشتم خب مرمت بوده و تاریخ خوندم، این که ما همیشه ما میدونیم که خب کاروانسراها در دوران صفویه بودن و اکثر کاروانسراها هم آجری هستن، ولی این کاروانسرا خیلی جالب، همه چوری ریخته به همین محاسبات رو تغییر داده. وقتی ما میریم جلوی کاروانسرای قصر بهرام میبینیم که اول اصلا این بنا سنگیه، یعنی خیلی شکوه عظیمی داره این بنا به خاطر نمای سنگ بودنش و به خاطر کوههایی که اطراف هست که نشون میده که این کوها در واقع سنگ از کوه
با وجود اینکه متعلق به دوره صفوی است.
این بنا یه چیزی هم که هستش، میاد اصل این کاروانسرا مربوط به دوران ساسانیانه، در زمان احسن که در زمان بهرام این کاروانسرا ایجاد شده و به خاطر همینم هم قصر یا کاخ یا اون فضایی که اسمش گذاشتن روش به در واقع به استواب دوره ساسانی از بهرام گرفته شده و بعد در دوره صفوی مرمت شده، الحاقیه شده. به عموم کاروانسرا در دوران مختلف تغییر کرد. مثلا ما کاروانسراهایی داریم مثل کاروانسرای در واقع دیر گچین در جاده ورامین که اصل بنا مربوط به دوران ساسانیه، ولی در دوره‌های بعد در واقع الحاق شده به این بنا و خیلی زیباست این کاروانسرا که نگاه می‌کنیم بنای بسیار سنگی مرتفع و حال خیلی خوبی داره، با اینکه ما در واقع فاصله 5 کیلومتری از این کاروانسرا یه کاروانسرای خیلی کوچیک‌تر هست به نام کاروانسرا اینو رشید، که این کاروانسرا در دوره صفوی و در دوره قاجار هم الحاقیه بهش شده، ولی کمپلت این کاروانسرا آجره، یعنی چیز کاملا متفاوتیه. چرا اونجا؟ به خاطر اهمیت پیدا کرده، به خاطر نوع جنسش، نوع مسالش و وسعت بزرگی که داشته. و یه چیز جالبی هم که تو این کاروانسرا ما میتونیم ببینیم، این در واقع مسیرهای آبی و تنپوشه های سنگی که آبو از تقریبا 5 کیلومتری از یک آبنبار در نزدیکی کاروانسرای نورالدین هدایت می‌کرده. اول از همین داخل حرمسرای ناصری و بعد داخل خود مجموعه قصر بهرام می‌رفته. حالا حرمسرای ناصری چیه که حالا من راجعش مفصلا خیلی صحبت خواهم کرد تو برنامه بعدی، ولی قصر بهرام به خاطر نوع معماریش و یه چیز جالب هم رسو بهتون بگم راجع به قصر بهرام، اینکه ما اکثر کاروانسرا به دلیل امنیتش و به خاطر اینکه تو دل کویر راهزن نیاد و بتونه همه راحت داخل زندگی در واقع شبو راحت به سر ببرن، یک در ورودی داریم. اما در این کاروانسرا ما دو در ورودی داریم، یک در ورودی برای کسایی که می‌خواستن وارد کاروانسرا بشن و در دوم این که در قسمت پشت ساختمونه که محل تردد حرمسرای در واقع شاه بوده، که در واقع کسایی که چون نباید حرمسرای شاه دیده می‌شدش از در پشتی در واقع به سمت انتها که بخورده به فاصله 700 800 متری به حرمسرا راه داشته میتونستن در واقع انتقال بدن و در کنار اون از یک تنپوشای استفاده کردن که بتونن مسیر آبو هدایت کنن به سمت داخل خود حیات که اون حوض زیبای وسط حیاتو بتونن پر بکنن باش. و این نکات جالب خود کاروانسراست. کاروانسرها خیلی هویت دارن. من یه دوستی دارم اومده بود ایران و ازش حرف می‌زد، گفت ما در دنیا مخصوصا در کشورهایی که حالا هستن کویر زیاد داریم، ولی کویر ایران به دلیل وجود کاروانسرا یه هویت خیلی خاصی داره، انگار کاروانسرا شخصیت داده به کویر ایران که یه چیزیه که واقعا زیباست و وقتی ما میبینیم یه حس خیلی خوبی بهمون میده.
اینقدر این منطقه جذابه که ما سیر نمیشیم از شنیدنش، ولی فرصت ما محدوده. یه اشاره هم به قصر بهرام داشته باشید تا راجع به این هم بدونیم.
آره قبول دارم.
و بریم و ببینیم واقعا.
انشالله که بشه با سفر بریم این منطقه. من یه نکته دیگه راجع به منطقه که اگر قشنگ‌ترین جاهاش میتونیم بگیم راجع به قصر بهرامه. خب ما بعد از گذر از این همه اتفاقات خوب و نمیدونم از همه مسیرها و ورودی‌ها کلی چیز قشنگ میتونیم تو مسیر ببینیم، شاید هم حیات وحش ببینیم، شاید حالا تو منطقه بستگی داره، من دو بار توفیقشو داشتم جبیر ببینم توی منطقه. حالا راجع به گونه‌های جانوری
جبیر
چه آره نوع شبیه آهوه که حالا چه شکلیه چه جوریه ان شاء الله تو برنامه بعد مفصلا دوست خوبم تو این برنامه میاد و مفصل راجبش صحبت میکنیم.
خب من همینجا به این نکته اشاره بکنم که در برنامه آینده ما میزبان جناب آقای حمید فرسیابی خواهیم بود، به اتفاق آقای وحید محمدی راجب گونه های جانوری و گیاهی این مناطق صحبت میکنیم. حالا راجب قصر بهرام بگید.
ما تقریبا چه از گرمسار چه از پاسکا مبارکیه رد بشیم بوده 60 کیلومتر راه داریم تا برسیم به اولین اسکانمون یا اقامتگاهمون به نام قصر بهرام، کاروانسرای در واقع تاریخی قصر بهرام، که این کاروانسرا دقیقا همین کار هتل های امروزی ما رو داشت انجام میداده. مسافرها که کاروان هایی که خسته از راه و کلی کار و با باری که داشتن از سمت شرق یا غرب ایران میمدن میرسیدن به این منطقه یه استراحتی میکردن و در واقع این کاروانسرا خوشبختانه مرمت شده و الان هم قابل بر استفاده است و یکی از دوستان هم شرکت رو در واقع اومده این کاروانسرا رو گرفته و به صورت خدمات خیلی خوب دارن ارائه میدن اونجا و کسایی که میتونن وارد این منطقه بشن خیالشون راحته که
میتونن
یه اقامتگاهی هست و یه سرپناهی هست که میتونن خوش استراحت بکنن و با یه سری امکانات اولیه خوب که دیگه استرس کجا بریم کجا بمونیم چه اتفاقی میفته رو دیگه اینجا ندارن. قصر بهرام خیلی زیباییش قشنگه و یکی از شاید بگیم چیزایی که خیلی معروفه، ما میتونیم بریم اونجا از آسمان شب این منطقه لذت ببریم. اگر کسایی که اهل نجوم هستن و اهل رصد و داستانای قصه های گردشگری شب هستن میتونن بیان توی این منطقه، کمترین آلودگی رو داره، آلودگی نوری رو داره، میتونن برن توی این کاروانسرا بمونن و نهایت لذت و استفاده رو ببرن و شب فوق العاده زیبایی داره. یعنی هر چقدر از همه چی رو گفتم شب کبیر یه چیز دیگه است که ایشالله تو برنامه های بعدی راجع به شب کبیر و کاروانسرای زیبای قصر بهرام راجبش بیشتر صحبت کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای وحید محمدی، سفر خیلی خوبی بود، امیدواریم که حتما برنامه ریزی کنید و به این منطقه سری بزنید. سپاس که با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ
ممنون از برنامه خوبت.
خواهش میکنم. ساز سفر برنامه ای از گروه جامعه با افتخار به همه یک کسانی تقدیم می شود که شیفته ی سفر هستند. جاده منتظر شماست. ساز سفرتون کوک.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ نغمه های نیمایی رو بشنوید.
نغمه های نیمایی سیری دگرگونه در آثار موسیقایی مدرن ایران.
به نام خدا، سلام. با شما هم نواییم با نغمه های نیمایی. در برنامه نغمه های نیمایی در دو بخش با شما گفتگو می کنیم. اول خوانش و معرفی شعری از اشعار نو یا نیمایی و دوم معرفی آهنگی که این شعر نو یا نیمایی روی آن توسط خواننده‌ای خوانده شده است. من همون روزی که با تو گفتگوی ساده کردم، خونه دل رو برای عشق تو آماده کردم. خونه تنگ دل من پیش از آن دیدار کوتاه با نگاهت آشنا بود، مثل شهر قصه با ما. ای تو ماه قصه من، اون شبا افسانه بودی، مثل یک رویای مبهم بودی و بیگانه بودی. روز دیدار من و تو لحظه تعبیر این خواب، لحظه پایان قربت، لحظه تکرار مهتاب. شعر تکرار مهتاب نام ترانه‌ای است که در برنامه نغمه های نیمایی امروز تقدیم شما خواهد شد. نام شاعر این شعر در آلبوم خونه دل قید نشده. شاید همین شعر از ساخته های فتحعلی اویسی پدر یا علیرضا اویسی پسر باشد، شعری که در حال هوای شعر فریدون مشیری و به زبان او سروده شده. به هر حال این شعر ساده و روان در ترانه تکرار مهتاب خوانده شده. گفتن شعر ساده و روان هم خود استادی می خواهد. اگرچه شعر برنامه امروز ما در قالب ترانه ارائه می شود، به نظر می رسد که از اشعار نو و نیمایی نیست که اینک مثل بسیاری از آن اشعار هم مورد استفاده موسیقی سنتی و هم موسیقی پاپ قرار بگیرد. یعنی بیشتر به آن می ماند که به نیت ترانه سروده شده است. با ما همراه باشید در نغمه های نیمایی. فتحعلی اویسی زاده، مشهور به فتحعلی اویسی، یکی از خوانندگان آلبوم خونه دل و خواننده ترانه تکرار مهتاب است. فتحعلی اویسی ترانه های آلبوم خونه دل رو به همراه پسرش اجرا کرده است. فتحعلی اویسی 21 دی ماه سال 1324 در قم به دنیا آمد. او کارگردان و بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون و دانش آموخته کارگردانی و بازیگری سینما از دانشگاه ایالتی تگزاس آمریکا در سال 1353 است. وی در همان سال به ایران بازگشت، بعد به عضویت سیمای جمهوری اسلامی درآمد و در دهه 60 در فیلم‌های بسیاری بازی کرد و چند فیلم هم کارگردانی کرد. فتحعلی اویسی در نیمه دوم دهه 70 در تلویزیون فعال بود و بازی‌های زیبایی از خود به نمایش گذاشت. اوج هنرنمایی و موفقیت فتحعلی اویسی بازی در مجموعه تلویزیونی بدون شهر بود. فتحعلی اویسی در زمینه خوانندگی نیز استعداد دارد و تیتراژ پایانی مجموعه باغچه مینو و کمربندها را ببندیم را او اجرا کرده است. فتلی اوبیسی این آلبوم را به همراه پسرش علیرضا اوبیسی روانه بازار کرده است. علیرضا اوبیسی علاوه بر آهنگسازی به خوانندگی نیز روی خوش نشان داده است و بیشتر از 11 آهنگ آلبوم خونی دل از ساخته های اوست. آلبومی با 11 ترانه که 5 ترانه را فتلی اوبیسی خوانده و 5 ترانه دیگر را علیرضا اوبیسی و یکی از ترانه ها را پدر و پسر به طور مشترک خوانده اند. صدا و ترانه های اوبیسی پدر با وقار و متانت و آرامشی است که مخاطبان جا افتاده را جذب می کند. اما صدای اوبیسی پسر سعی می کند همسن و سالهای خودش را جذب کند. آلبوم خونی دل شامل آهنگ های تکرار مهتاب، میزند باران به شیشه، خاطرات کودکی ها، چشم های تو، بی من نرو، آی آدم ها، چشم سیاه، منو ببخش، سفره عشق و اشک مهتاب. اکنون این شما و این ترانه تکرار مهتاب با صدای فتلی اوبیسی و به آهنگسازی علیرضا اوبیسی از آلبوم خونه دل تقدیم به همه شما شنوندگان برنامه نغمه های نیمایی.
همان روزی که با تو گفتگویی ساده کردم، خونه دل رو برای عشق تو آماده کردم، خونه تنگ دل من از آن دیدار کوتاه با نگاهت آشنا بود، مثل شهر قصه با ما. ای تو ماه قصه من، اون شبا افسانه بودی، مثل یه رویای مبهم بودی و بیگانه بودی. روز دیدار من و تو لحظه تعبیر این خواب، لحظه پایان غربت، لحظه تکرار مهتاب. از غروب کوچه های زیر بارون با تو گفتم، از سکوت سرپناه بی تو بیرون با تو گفتم، گفتم از چشم انتظاری، از نفس ها را شمردن، از طلوع بی تو موندن، از غروب بی تو رفتن. پشت جادوی نگاهت سرزمین آرزوها، سارون سکوتت انتهای گفتگوها. از غروب کوچه های زیر بارون با تو گفتم، از سکوت سرپناه بی تو بیرون با تو گفتم.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، توجه شما رو به یک اطلاعیه جلب میکنم. شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و عزیزانی که از مرکز قم شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید، توجه کنید که فرکانس رادیو فرهنگ 106.5 مگاهرتز در مرکز قم ایستگاه کمرکوه از ساعت 3 بامداد روز سه‌شنبه 1 بهمن ماه تا ساعت 3:30 بامداد همین روز به مدت 3 ساعت قطع خواهد شد. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید.
وقتی دلم عاشق میشه میترسم از حس جنون، وقتی میگم عاشق شدم میرم دیگه تا پای جون، وقتی دلم عاشق میشه خیلی چشام گریه میخواد، میخواد همش ثابت کنه دوست داره خیلی زیاد. با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم، عشق همینه نمیشه ساده فراموشت کنم، خط قرمزم شدی یعنی تموم زندگی، واسه من چشام بازم خطر کرده پی عشق تو میگرده، توی این حال پاییزی چشات بعد عاشقم کرده، یه کوچه تو دلم دارم که روش اسمت رو میذارم، تو این کوچه پاییزی یه دنیا خاطره دارم، تو رو خیلی دوست دارم. با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم، عشق همینه نمیشه ساده فراموشت کنم، خط
به ویژه کیفیت با هم بودن. کافیه امتحانش کنید. آوانگور قرمز تشریفاتی آلیس، آلیس برای خانواده.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشین. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
با ادامه برنامه ها در بخش دوم از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. همکارانمون از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ آماده هستند تا برنامه زنده عصر فیروزه‌ای رو تقدیم